بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. در جلسه گذشته فرمایش مرحوم میرزای اصفهانی را در حل تعارضی که ممکن است بین روایات طلاق ثلاث دیده شود بیان کردیم. از مجموع کلمات اعیان قوم، چه اونها که طلاق ثلاث فی مجلس واحد را مفید وقوع یک طلاق می دانند، چه اونها که اون را من الاساس باطل می شمارند، چنین استنباط می شود که اینها در دو مرحله و به دو نگاه خواستند مسئله را حل کنند. یکی منهای توجه به روایات خاصه در مطلب و فقط با عنایت به این که طلاق ثلاث اگر با شرایط مقرر باشد رجوع جایز نیست الا بالمحلل، و نیز با توجه به این که از نظر شیعه این اختصاص دارد به تخلل عده، فقط با در نظر گرفتن این امور منهای روایات خاصه ببینیم مقتضای قواعد چیز. این یک نگاه. نگاه دوم یا بفرمایی مرحله دیگر بحث، حل این معضله است با توجه به روایات خاصه. تا اونجا که من دیدم چهار بیان برای تحلیل این مسئله علا وفق القواعد هست. یک بیان مرحوم اصفهانی بود که حالا اشاره دیگری هم خواهم کرد. دو و سه از مختلف علامه استفاده می شود که یکی دلالت بر بطلان دارد، یک بیان دلالت بر وقوع در یک طلاق. بیان چهارم هم همون مطلبی بود که از سید سیستانی دامت برکاتو نقل کردم و انشاءالله در ادامه توضیح بیشترش خواهد آمد. اما در بیان مرحوم میرزای اصفهانی قاعده ممزوج شده با تطبیق، یعنی اون قاعده کلیه‌ای را که ایشان در اختلاف احادیث اونجا که ناشی از خود امام باشد تبیین فرمودن، که این اختلاف در موسعات است، این را در همین جا تطبیق می کنن و به عبارت دیگر با یک بیان هم مقتضای قواعد فنی را بیان کرده اند هم رفع تعارض و تهافت بین روایات. اون چه از فرمایش ایشان استفاده شد این بود که طلاق ثلاث فی مجلس واحد صحیح است طبق روایات بالنسبه به وقوع یک طلاق. اشاره ایشان به همون روایاتی است که ما از اون به دسته اول یاد کردیم. حالا چون طلاق صحیح است، عنایت کنید به این تقریر مکمل تقریر دیروز باشه، تا ادعا بحث جواز رجوع مطرحه و بعد از تمام شدن عده چون یک طلاق واقع شده، ازدواج مجدد با این زن جایز می شود و محلل نیاز ندارد چون یک طلاق. از اینجا به بعد با حکمی موسع روبرو هستیم به نام جواز رجوع در برابر تضییقی داریم که از بعضی از روایات استفاده شد و اون الزام به رجوع است. ارجع الى اهلک و نیز تضییقی که در برخی از روایات هست با کلمه بانت منهو و نیز تضییقی برای عامه به نام الزام و نیز تضییقی برای شیعه مستخف به طلاق باز الزمته ذالک. به نظر می رسد ایشان می خواهد بفرماید در این جواز رجوع که موسع بود با این مزیقات تنافی نیست، این از مصادیق تفویض مسئله است به امام سلام الله علیه که که خب تأملاتی بود دیروز عرض کردیم و تکرارش لازم نیست، اما اون وفق قاعده دوم و سوم که از کلام جناب محب جناب علامه در مختلف استفاده می شود، مختلف و شیعه، چنان که عبارت رو خواهم خواند، ایشان تقویت می کند وقوع یک طلاق را و می فرماید لنا ان المقتضی للواحده ثابتون والمانع لا يصلح للمانعیه فیثبت له، یعنی مقتضی برای وقوع یک طلاق موجود است، مانع هم مفقود. خب حکم یک طلاق واقع میشه، اما وجود المقتضی فهو لفظ طلاق و قوله انت طالق بالاخره. فرض بحث ما این است که ان جدن گفته از انت طالق، شوخی هم که نکرده، مقتضی موجود. لِل اجماع علی سببیته مع وجود شرائطه، اجماع داریم که این لفظ سببیت برای ایجاد طلاق دارد اگر مانعی جلوش نباشه، مقتضی دارد. و تقدیر حصول و زانه، پس مقتضی موجود. و اما عدم و صلاحیت المعارض للمانعیه فلأنه لیس الا قوله ثلاثا، چیزی که میتواند من از این مقتضی بکنه چیه؟ انت طالق ثلاثا. نه دیگه، خود ثلاثا. و اما عدم صلاحیت المعارض للمانعیه فلیس فلعنه لیس الا قوله ثلاثا و هو غیر معارض. مانعی که ممکن است با اون مقتضی به جنگت واژه ثلاثه هست، ولی این هم مانع و معارض نیست. چرا؟ لأنه مؤكد لكثرة الطلاق وإيقاع الطلاق وتكسير سبب البينونة. توضيح مطلب این، خوب عنایت کنید حرف علامه رو توضیح بدن. میگویید چوب مقتضی برای آتش گرفتن داره، اما شرطی میخواهد که آتش نزدیکش بشه. مانع هم نباشد رطوبت. کار مانع خیلی عنایت کنید، کار مانع همیشه در ضد مقتضیه، اسمش با خودش دیگه مانع. مانع همواره بر ضد مقتضی ایستاده. مقتضی آتش گرفتن است، مانع میگوید آتش نگیر. این معنای مانع. حالا اینجا کلمه زوجتی طالق یا انت طالق مقتضی وقوع طلاق رو دارم. اگر کلمه سلاسن میگفت لا طلاق، یعنی درون واژه سلاسن چی بود بفرمایید؟ لا طلاق بود، میشد چی؟ مانع. اما سلاسن که نه تنها به معنای لا طلاق نیست، بلکه مؤکد است و مقوی وقوع بینونته، تکثیر میکنه، تأکید میکنه بر وقوع بینونت. ما هو المشدد والمؤكد که نمیتواند مانع باشد. داریم طبق ضوابط حرف میزنیم. بله؟ آره طبق ضوابط. حالا والواحده موجودتون سلاسه لترکبها انها و ان وحدتین اخرین که انهو کسی گفته است جناب علامه قطع دخل مقدر اشکال مقدر این کنهو کسی گفته است جناب علامه ما که میگوییم کلمه سلاسن مانع است، مانعیت عقلیه که مرادمون نیست. تا شما اینطور جواب به ما بدید، مانعیتی که میگوییم مانعیت شرعیت، شرع فرموده است طلاق سلاس احتیاج دارد به تخلل عده، و چون اینجا تخلل عده صورت نگرفته است، این کلمه سلاسن جلوی مقتضی را میگیرد. والمانع الشرعی کالمانع العقلی فلمانعیان المقتضی. این در تقدیر باشه. این اشتون آقای علامه میخواد این رو جواب بده به این اشکال که اگر من میگفتم سه طلاق واقع میشود، حرف شما درست. من که نگفتم سه طلاق واقع می شود، من گفتم یک طلاق واقع می شود. و این یک موجودتون فالثلاثه، ثلاثه در ثلاثه بودنش واقع نمی شود، اما اون یک که درون ثلاثه است چرا واقع نشه؟ چون ثلاثه سه تا یک، ثلاثه با وصف ثلاثه واقع نمی شود، چرا اون واحدش منعقد نشه؟ اجازه بده خدا سب کن علامه است هم من هم شما پایید منبر علامه. ولا منافات بین الکل و جزئی، باز هم که انه یه اشکال مقدم. آقا سه با یک متفاوت است، یا شما بگویید هر سه واقع می شود که نمی توان گفت. مفروض بحث این است، این قابل قبول، یا بگویید هر سه باطل است. این که می فرمایید سه نه، اما یک در درون سه آری، این با هم دیگه منافات داره. علامه جواب میده بین جزء که یک باشد با کل که سه باشد منافاتی نیست. فیکون المقتضی و هو الجزء خالیان که یک باشه ان المعارض. این تا اینجا داشته باشید، چون تا اینجا شد دو تا مقتضای قاعده. این مقتضای قاعده میخواد وقوع یک طلاق را علی وفق قاعده بکنه، اما مقتضای سومی که بیان سومی که برای مقتضای قاعده گفته است که شاید در ذهن حضرت غلامی هم همین ها باشد، اصل قضیه است. یعنی بخواهیم بگوییم مقتضای قاعده عدم الوقوع است، اینو کیا گفتن؟ اینو دسته مقابل علامه گفتن که میخوان بگن طلاق باطل. چند شرط پایین تر، ان الواحدة المنفردة المقيدة بقيد الوحدة غير مرادة فلا يقع لاشتراط القصد في الطلاق والثلاث غیر واقعت اجماع. این عبارت اخرایه، از ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد، اون چه او قصد کرد سه بود به وصف سه، و این اجماعاً واقع نمی شود، تردیدی در این نداره. اون چه شما علامه می فرمایید واقع می شود یک. توجه کنید، یک را به دو نظر می توان دید، یک را. یکی از این جهت که بگوییم چون که صد آید نود هم پیش ماست. خب بله، در صد نود هست، در سه سه تا یک هست، حرفی نیست. یه نگاه به یکه، اما شما که این نگاه رو ندارید، شما میگویید یک ولا غیر، که غیر وحدت، یعنی فقط یک، فقط یک. اون چه او خواست کرد سه روز که در درون سه خود به خود بگو سه تا یک بود، ولی قصد نکرد بفرمایید یک به قید وحدت را. اون که شما میگویید واقع شده است چیه؟ یک به قید وحدت. پس ما وقع علم یقصد، ما قصده به قول شما لم یقصد. این مطلب را مرحوم علامه پس از چند سطر اینطور جواب میده، چند روایت رو میاره، اون روایت نماند خالی روایت شد. جواب علامه این، مخصوصا من این مقتضای قواعد از کلام علامه جدا کردم، و نمنع المنافات بین الواحدت المطلقه و بین الصلاه و الاولا هی الشرط. عبارت یه مقداری اجمال به نظر میرسد پاسخ علامه این، من گفتم این قصد سه طلاق کرده، توجه کنید که این قصدش در ناحیه دو طلاق به مانع میخورد. عنایت کنید خوب، حرف من علامه اینه، این سه طلاق قصد کرده ما قصده، ولی لم یقع. چی لم یقع که به مانع برخورده؟ اون دوتاست. اما یک که به مانع بر نخورده، پس مقتضی موجود مانع من. شما گفتی این عبارت تنکنه یک منفرد مقید به قید وحدت قصد نشده، مگر من گفتم قصد او یک بوده؟ نه، قصد او سه بوده، و سه یعنی سه یک. از این سه یک دو تاش به مانع خورده، یکیش باقیه. من که نگفتم یک را قصد باید بکند تا واقع بشه، نه، بحث ما در قصد سه. منتها ببینید اون چه مانع شرعی است که کلمان العقلی است تا چه حدی میتواند مزاحم مقتضی مقتضی باشد، مزاحم اقتضای مقتضی باشد، تا چه حد؟ میگیم تا اونجا که بگیم سه طلاق واقع میشه، اما یکی از این سه که او قصد سه کرد مشکلی نداره، همونطور که گفتم ولا منافات بگید بقیشن بین الجزء و الکل، اینا هر را به حرف علامه اضافه کنید، خیلی حرف دقیقی. من علامه قبول دارم که عقود و ایقاعات از امور قصدیه است، من هم قبول دارم العقود و ایقاعات تابعتون للقصور، من هم قبول دارم که اگر ما قصده نبود واقع نخواهد شد، ولی این اونجاییست که بین ما قصده با ما وقع منافات باشد، در حالی که ما قصده کل بود ما وقعه جزئه، ولا منافات بین الجزئه والکل، و به تعبیر اینجا منافاتی بین یک مطلق با ثلاث نیست، بله بین یک مقید به یک، یعنی بگو به جزء مقید به جزء، جزئی به قول شما، این با کل تنافی داره، اما من یک مقید به وحدت رو که نگفتم، من یک درون سه رو گفتم که مطلقه، یک خط مستقیمی رو فرض کنید، درست شد؟ این خط مستقیم سه متر است، شارع بیاید دو متر از این را ببرد، اون یک متر که از یک متری بودن خودش نمی افته. بله الان دیگر یک در ضمن سه ما نخواهیم داشت، اون سه را از بین بردیم، ولی نمی توان گفت ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقع، توجه کنید، ول اولا هی الشرق، به نظرم منظور ایشان این است که بهتر آن است که قید که واژه‌ی که واژه سلاسن را یک قید احترازی نگیرید، موضوعیت به سه به این معنا ندید که یا سه و یا هیچ، بله سنیه اینجور میگه، اما معنای جمله نیست، این یک شرط لغمه، چنان که خواهیم گفتم شرط لغم، شرط لغم مشروط را از بین نمیبرد، اسمش ما خودش لغمه، من این سه تا مقتضای قاعده را که اولیش عجین بود با روایات، مهم این دو و سه بود، اینا را عرض کردم برای این که اون چه جناب آقای سیستانی فرموده است که ما اسمشو گذاشتیم مقتضای چهارم برای قواعد، او روشن بشه. اشکالی که در این دو و سه بود و در یک، هم در یک هم در دو هم در سه، همه زوجتی طالقون فلاقنها را یک جا دارن میبینن، تفکیک نمی کنن بین گفته ها در زوجتی طالق ها، زوجتی طالق فلاقنها فلاقنها، اینا رو تفکیک نمی کنن، در حالی که در بیان حضرت آقای سیستانی این تفکیک میشه که ما چه منظوری داشتیم از این ثلاثه، کجا این ثلاثه لغو خواهد بود و بی اثر و یک طلاق واقع می شود و کجا این سلاسن لغو نخواهد بود، مؤثر است در بطلان اصل طلاق حتی در وقوع یک طلاق، که اینو قبلا گفته بودیم اشاره بار، حالا دیگه وقت توضیحشه. ما این همه گرد بعد از بیانهای سیستانی داشتیم تا الان در اینی که به این نقطه برسیم که چرا ایشان این تفکیک را بین زوجتی طالق طلاقاً انجام میده. انشاءالله جلسه آینده. وصلى الله على محمد وآله.